زخمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را زهر دم به بهانه گدایی، طلبم تو را زهر دم به بهانه گدایی. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیاری. علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیاری. اگر از درم برانی و اگر از کرم بخوانی، بیم آنکه بشکنم بر که تو حاکم جزایی، بیم آنکه بشکنم بر که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز، آرزوی توفیق طاعات و قبولی عبادات شما رو داریم و از خداوند منان درخواست می‌کنیم در این ماه‌ها و در این شب‌ها و روزها و در این ایام که لحظاتش لحظات عبادت است، نفسهایش عبادت برای انسانهای روزدار حساب می شود، خداوند توفیقات شما رو و عبادت ها و اعمال شما رو در این ماه عزیز انشاءالله قبول بفرماید. و آهسته آهسته در آستانه شبهای قدر هستیم و انشاءالله از خداوند می خواهیم که خداوند آنچه به خوبان عالمش در این ایام مقرر می کنه به ماها هم عنایت بفرماید و به بینندگان فهیم و شایسته شبکه جهانی ولایت که در میان این همه شبکه ها این برنامه رو انتخاب میکنن و پیگیری میکنن مطالب علمی رو، انشاءالله توفیقاتشون رو روز افزون بفرماید و به ما توفیق بده که انشاءالله برنامه‌ای در خور و شن علوی انشاءالله به همگان تقدیم بکنیم. ممنون و سپاسگزاریم که بیننده برنامه ما هستید و این برنامه رو انتخاب کردید. برنامه حبل المتین در هفته دو شب تقدیم شما عزیزان میشه. ما در این برنامه قصد داریم تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی مباحثی و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده که بسیار از اینها منشأ اعتقادی هم میتونه داشته باشه رو برای شما بررسی بکنیم. ما قصد جسارت و بی‌ادبی به برادران اهل سنت نداریم، چون به هر صورت اتفاقاتی که افتاده همه توأم با این مسائل هست و باید بررسی بشه. ما اینها رو میاریم و در این جلسه مطرح میکنیم و عزیزانی هم که بیننده برنامه ما هستن لطف میفرمایند به صورت علمی مطالب رو پیگیری میکنن. گرچه این روزها آقایان وهابیت اومدن و واقعا برای اسلام یک غده سرطانی شدن رو ما باید همه عزیزان و همه بینندگان ما چه شیعه و چه سنی خطرات این فرقه ضاله رو متوجه بشن و با این افکار و با این برخوردهایی که دارن میکنن و برخوردهای تند و تکفیری که دارن انجام میدن خطشون رو از اسلام و شیعه و سنی جدا بکنیم. انشاءالله عزیزانی که بیننده ما هستند لطف میفرمایند تعصبات رو کنار میذارن و عالمانه به مباحث نگاه میکنن و هم میتونن برنامه رو به صورت زنده ببینن و هم میتونن تکرار برنامه رو و میتونن فایل برنامه رو تو شبکه توی سایت ولایت انشاءالله اینا رو پیگیری کنن و از خدا میخواهیم که پایان این مباحث که میرن و این مباحث رو پیگیری میکنن حقیقت براشون روشن بشه، چون به هر صورت ما فردا قیامت سوال خواهیم شد و اگر به اون حقیقتی که خدا برای ما روشن میکنه دست نیاویزیم و توجه نکنیم فردا قیامت مسئول خواهیم بود. انشاءالله عزیزان ما توجه میکنن و درخواست میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشن. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه مبذول داشتن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را به ویژه در این ماه مبارک رمضان از خدای منان مسئلت می کنم و خدا را با آبروی صاحب این ماه امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوگند می دهم همه مسلمانان به ویژه شیعیان مخصوصا بینندگان عزیز ما را در توفیقاتی که کرم می کند این ماه و در قضاء حوائج رفع گرفتاری اجابت دعا موفقیت های روزافزون نصیب همه عزیزان ما بکند انشاءالله. همونطوری که عزیزمان اشاره کردند ما در این برنامه قصد نه اهانت و دسارت به مذهبی و یا به دینی داریم، اهانت به مقدسات مذاهب را جرم و گناه نابخشودنی می دانیم. به ویژه برادران اهل سنت به تعبیر آیت الله العظما سیستانی که فرمود نگویید برادران اهل سنت، بگویید عزیزان اهل سنت. البته ما اختلافاتی داریم در خیلی از مباحث اصولی، فقهی، تاریخی، تفسیری، کلامی، ولی این اختلافات مانع گفتگوی دوستانه نیست و این اختلافات موجب اهانت و سب و ناسزا نیست. همونطور که ما بارها گفتیم اختلاف ما با اهل سنت همانند اختلاف اعضای یک خانواده هست و در خیلی از موارد کمتر از اختلافات میان مذاهبی عزیزان اهل سنت هست، مثل اختلافات حنبلی ها با شافی ها، شافی ها با مالکی ها، مالکی ها با حنفی ها و امثال این. ولی در نقل حقایق تاریخی و در دفاع از امیر المؤمنین، دفاع از مظلومیت اهل بیت ما هیچ گونه کوتاهی نمی کنیم و در این قضیه اگر مطالبی ما از کتب و منابع اهل سنت نقل می کنیم اینها نه قصد اهانت و جسارت هست و نه هدف ما توهین به اهل سنت. اگر چنانچه بعضی از عزیزان ناراحت می شوند و تلقی به توهین می کنند، این توهین رو ما روا نداشتیم. مؤلفان و بزرگان و علمای اهل سنت مثل جناب بخاری، جناب مسلم، ابن ماجه، نسائی، ابو داوود و مالک و دیگران این اهانت ها را اگر اهانت تلقی بشه روا داشتند. البته ما هدف اصلیمون دو چیز هست، یکی این که اثبات کنیم اگر ما معتقد به امامت امیرالمؤمنین هستیم دلیل ما اینه، اگر ما خلافت آقای ابوبکر و عمر و عثمان رو قبول نداریم دلیل ما از کتاب سنت اینه. علی فرض این که از دیدگاه اهل سنت خطا هم باشد، اجتهاد در خطا دارای ثواب و پاداشه. نکته دیگر این که ما میخوام عزیزان شیعمون، جوانهای شیعه در جای جای این کره خاکی هستند، اگر کسی از اینا سوال کرد چرا شیعه هستی، چرا علی را امام اول و امام منصوب میدانی، چرا معتقد به امامت ائمه، عصمت ائمه هستی، بتواند از خودش دفاع کنه و ما عمده هدف اصلیمون این هست. و در کنارش هم شاید بعضی از عزیزان اهل سنت هم ادله که ما می آوریم برای اونها حجت تمام بشه و راه حق را از ناحق و صحیح را از ناصحیح تشخیص بدن و عمدتاً قضاوت بینندگان عزیز برای ما بهترین پاداش و بهترین ذخیره هست. من در خدمت جناب آقای محسنی
بزرگوار هستم. ممنونیم در این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دارید. خب اگر خاطر شریف شما بیننده عزیز باشه و پیگیری سلسله مباحث ادله عقلی امامت رو داشتید، ما در این موضوع خدمت شما بودیم و الان جلسات متعددی هست که داریم ادله عقلی امامت رو پیگیری میکنیم. ما برای اینکه ارتباط برقرار بشه، من ارتباطی رو با جلسات قبل برقرار میکنم و انشاءالله وارد سوالات جدید میشیم از حضرت استاد. خب اگر شما عزیزان خاطر شریفتون باشه، ما در سلسله مباحث عقلی امامت عرض کردیم که علمای اهل سنت، علمای کلامی اهل سنت، سه تا شاخص رو برای حاکم اسلامی مطرح کردن و اون علم بود که حتما باید عالم باشه و از دیگر کسان اعلم باشه، یعنی عالم تر باشه، و شجاعت و عدالت بود. ما در بخش اول که بحث علم بود و باید حاکم اسلامی و امام جامعه باید عالم باشه و از دیگران اعلم باشه، مباحثی رو تقدیم شما عزیزان کردیم. گفتیم اگر هم این شاخصه ها رو از نگاه اهل سنت بخوایم پیگیری بکنیم، حضرت امیر علیه السلام از بارزترین و شاخصترین افرادی هست که نیاقت و شایسته امامت جامعه است. به خاطر اینکه ما حدیثی رو که از پیامبر گرامی اسلام درباره حضرت امیر نقل شده و این حدیث جاودانه شده در حق حضرت امیر، و اون حدیث انا مدینتون علم و علی جون باباها بود که من شهر علم هستم و علی دروازه این شهر هست، این رو مطرح کردیم به عنوان شاخصترین بارز علمی. بعد این حدیث رو حضرت استاد مورد نقد و بررسی قرار دادن و گفتن این روات این چگونه هست و احادیث مختلفی رو و روات مختلفی رو و سندهای مختلفی رو برای این حدیث بیان کردن. از جمله مباحثی که پیرامون حدیث انا مدینتون علم علی باباها مطرح شد، تضعیف کردن روات این حدیث بود و مخدوش کردن سند این روایت که آقای ذهبی به عنوان شاخص‌ترین فرد اومد و آقای ابوسعد هروی رو تضعیف کرد. و ما اومدیم در این زاویه مباحث رو مطرح کردیم که آقای ذهبی چگونه دوگانه با روات و کسانی که روایت ها رو دارن نقل میکنن برخورد میکنه، که یک جا تضعیف میکنه و یک جا توثیق میکنه و هر که بوی تشیع و رافضی بودن رو داره اون رو تضعیف میکنه بدون هیچ دلیلی، و جایی که حرفای دیگری میذاره اون رو توثیق میکنه. ما به اینجا رسیدیم. حالا میخوایم سوال جدید رو از حضرت استاد بپرسیم و در رابطه با حدیث مدینتون علم و تضعیف آقای ابوسعد هروی به خاطر تشیع و وی که بحث به اینجا رسید و سخنان تند آقای ذهبی نسبت به شیعه حضرت استاد، بفرمایید آیا آقای ذهبی و دیگر رجالیون اهل سنت به صراحت روایت راوی رو که خاطر تشیع و شجاعت رد کرده باشن وجود داره یا نداره؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، فوز امري الى الله ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، يا ابا صالح المهدي ادركنا. همونطوری که عزیزمون اشاره کردند، جناب ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت و به تعبیری میگن اهل سنت، در کنار سفره چهار نفر نشستند، ذهبی، ابن حجر، مزدی و عراقی. خب ایشون میاد با روایات مربوط به فضائل اهل بیت کاملا گزینشی برخورد میکنه، یک جا میاد شریک ابن عبدالله را به خاطر یک حدیثی که در شأن امیرالمومنین هست تضعیف میکنه، و یک جا در فضیلت خلفا هست اونجا به عنوان یک امر مسلم و مفروغ العین در نظر میگیره و رد میشه، و نسبت به بعضی از روات شیعه میرسد یک تعابیر زشت و وقیحی را به کار میبرد و سخنان رافضی به نمیدانم من پناه میبرم به خدا به فضله برای شما عرض کنم سگ تعبیر میکنه. خب دیگه از این آقا چه انتظاری هست؟ که البته از علامه صبحی ما نقل کردیم که ایشون نه تنها نسبت به شیعه، نسبت به خیلی از علمای اشاعره هم اهانت دارد، نسبت به شافعی ها جسارت دارد، نسبت به احناف اهانت دارد، فقط این آقا نسبت به علمای حنبلی و مجسمه ارادت ویژه‌ای دارد و از اونها تدلیل و تحسین میکنه. اما سؤالی که برادر عزیزم کردن که آیا واقعا این آقایان به خاطر مذهب راوی و شیعه بودن روایتش رو رد کردن یا نه، این رو عزیزان دقت کنن. من در اینجا چند تا نکته رو میخوام سرفصلش به عرض کنم تا عزیزان بیننده کاملا داخل بحث باشن. ما یک بخش از حرفمون و بحثمون این هست که اینها به خاطر شیعه بودن روایت راوی رو رد میکنن، میگن این آقا چون شیعی است روایتش باید رد بشه. شیعه بودن جرمش جرم نابخش بودنیست. از طرف دیگر اینها میگن اگر ما روایات شیعه را بخواهیم از کتابمون حذف کنیم، سنت پیغمبر از بین میره، از این کتابهای ما خراب میشه، ویران میشه. از طرفی هم میان شیعه را مقایسه میکنن با خوارج که شیعه ها همه دروغگو هستند، چنینند و چنانند، و اما خوارج اینها آدم های صادق هستند. با اینکه خودشون نقل کردن که مذهب خوارج این بود که هر رأی فاسدی را که ملتزم می شدن طبق اون نظریه یه حدیثی جعل می کردند، حدیثی می ساختند، خودشون هم نقل کردند. ببینید این نه تضاد بلکه تضادهایی که در مباحث رجالی آقایان و بزرگان مثل ذهبی و دیگران مرتکب شدن. اون ضرب المثل معروف که به شتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام
راسته.
حالا ما بخش اول را که اینها به خاطر شیعه بودند، به جرم شیعی بودند روایاتش رو رد می کند، این بخش رو ما تقدیم بینندگان عزیز می کنیم که من تقاضا دارم عزیزان شیعه به ویژه طلبه های عزیز، فضلای حوزه های علمیه، اساتید بزرگوار این بخش رو یه مقداری دقت کنن. اگر نکته نظری هم به ذهنشون میرسد میتونن بیان روی خط بیان کنن و یا از طریق پیامک و ایمیل در اختیار ما قرار بدن. و مخصوصا اون دست از عزیزان ما که در بحث و گفتگو و مناظره با اهل سنت یا وهابی ها هستن، تقاضا میکنم این بحث های ما بحث های کلیدی و اساسی هست که در تمام مباحث خلافی این قضایا لازم و دانستنش ضروری است. ذهبی که متوفای 748 ایشون میاد در رابطه با قضیه عوان ابن تقلب که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد، که میاد میگه بعضی ها میگن آقای عوان ابن تقلب که شیعه هست، بدعت گذاره، چرا شما که میگید حرف بدعت گذار رو نپذیریم، چرا شما روایات عوان ابن تقلب پذیرفتید و در صحاح شما مملو از روایات عوان ابن تقلب هست؟ حالا انشاءالله یک بحثی هم که به حول قوه الهی اگر ما توفیق داشته باشیم امشب یا در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. راویان شیعه در صحاح سته به ویژه در صحیح بخاری و صحیح مسلم، اگر شیعه اینقدر خطرناک لولو خورخورو هست، اینقدر وحشتناک که آقای ذهبی از او به نمیدونم خروع الکلب تعبیر میکنه، آقای بخاری چرا این همه از شیعه ها نقل روایت کرده، مسلم چرا کتابش مملو و از احادیث شیعه هست، و خود اساتید بخاری و مسلم این همه شیعه هستند، اساتید ابو حنیفه این همه شیعه ها هستند، اساتید احمد ابن حنبل این همه شیعه ها هستند، اینها را ما بخش بخش و بند بند اینجا عرض می کنیم. این بینندگان عزیز که با بعضی از شبکه‌های ظالم تماس میگیرن این مباحث رو داشته باشن، مطرح کنن. این آقایانی که میان، این بی سوادها و یا کار نشناسا که به جرم این که در یک روایت یک شیعه است بلا فاصله روایت رو رد می کنند، خب بفرماین این اساتید ابو حنیفه و مسلم و نمیدانم احمد ابن حنبل و بخاری و غیره که این همه از شیعه ها هستند. ذهبی میگه ان البدعت علی ضربین، شیعه ها صاحب بدعت هستند، ولی بدعت به دو قسمه. یک بدعت صغرا داریم مثل غلو تشیع یا تشیع بدون غلو و بدون انحراف. بعد میگه از این طور تشیع در میان بزرگان ما تابعین و اتباع تابعین زیاد داریم، ولی با ایناش کار نداریم. ثم بدعت کبرا، یک بدعت کبرا داریم مثل رفس کامل و غلو در رفس. والحق علی ابی بکر و عمر رضی الله عنهم، یا کسی نسبت به ابو بکر و عمر بدگویی کنه. و دعا و الی ذلک، اصلا مردم رو هم دعوت کنه به این قضیه، به غلو و حتی به ابو بکر. فهذا النوع لا یحتج بهم ولا کرامه، این دست از شیعیانی که نسبت به ابوبکر و عمر جسارت میکنن و غلو در رفت دارند، به روایات اینام و احتجاج نمیکنیم، ارزش هم ندارن. بعد میگه فما استحضر الان فی هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، اصلا از این دست افراد که نسبت به ابوبکر و عمر جسارت کنن من به ذهنم نمیاد آدم راستگویی و امانتداری داشته باشیم، سراغ نداریم ما. حالا انشاءالله دوستان عزیز طلبشون، من تعدادی از راویانی که به ابوبکر ناسزا میگفتند، به عمر ناسزا میگفتند، به عثمان ناسزا میگفتند، به زنان پیغمبر ناسزا میگفتن، آقای ذهبی آورده به روایاتش هم عمل کرده و توصیفشون هم کرده. اینم انشاءالله به طلب دوستان بیننده اینا را من انشاءالله مفصل عرض خواهم کرد. ایشون میگه من گمان نمی کنم این دست از رافضی ها امانتدان و صادق باشن. بلل کذب شعارهم، دروغگویی شعار اینهاست. و تقیت و نفاق و دتارهم، اصلا تقیه و نفاق هم در حقیقت این پرچمیست و سایبانیست برای اینها که در اونجا خودشون رو مخفی کنن. بعد میگه فکیفه یقبل و نقل من هادا حالو، چگونه میتونیم روایت کسی که این طوری هست ما بپذیریم؟ هاشا وکلا. ما انشاءالله از جناب آقای ذهبی استنتاج خواهیم کرد که اگر واقعا این چنین است، این همه شیعه ها در صحاح سته شما چی کار میکنه؟ مرحوم علامه شرف الدین آمار 100 نفر از روات شیعه را در صحیح بخاری و مسلم و نمیدونم ترمذی و دیگران آورده. یکی از محققین بزرگوار حوزه جناب آقای طبسی، اخوی نجم الدین طبسی، ایشون یک کتابی دارد، در این کتاب اسامی 120 نفر از شیعه که در صحاح اهل سنت روایت دارن آورده. خب جناب آقای ذهبی اگر الکذب شعارهم و تقیه و نفاق دفارهم، بس این شیعه ها در صحاح شما چی کار میکنه؟ یا اون دسته از افرادی که سب به صحابه میکردند، شتم ابوبکر و عمر میکردند، چطور اونها را آمدی برای شما عرض کنم توصیف کردی و روایاتشون رو احتجاج کردی؟ حالا انشاءالله این بخش طلب عزیزان انشاءالله عرض خواهم کرد. زهمی میاد در یزید ابن هارون میگه یکتب ان کل صاحب بدعه، از هر بدعت گذاری ما روایت نقل میکنیم مگر این که داعی باشد، یعنی به بدعت خودش دعوت کنه. عزبه ها میگه اگر
مادامی که یک بدعت گذار به طرف بدعت خودش دعوت نکنه، ما روایتش میپذیریم الا رافضه فانهم یکذبون. از شیعه ها ما هیچ روایتی رو نمیپذیریم. چرا؟ چون شیعه ها دروغ میگن. دست شما درد نکنه آقای زهبی. ابن حجر میگه و اما تشیع فی عرف المتأخرین فهو الرفض المحض فلا تقبل روایت الرافضی الغالی. ما در عرف متأخرین شیعه به معنای رفض محض، ما روایت رافضی غالی را قبول نمی کنیم. آقای ابن حجر، جناب عالی در مقدمه فتح الباری تعداد زیادی از اساتید بخاری و راویان بخاری که اینها گفتن شیعیون غالین رافضیون روایت داره، آمدی با هزار تا چسب دوقلوم غای به چسبانی نا، اشکالی ندارد. حالا ما یه حرفی زدیم، ولی چون آقای بخاری از این شیعه ها روایت نقل کرده، باید یه طوری خلاصه زیر سبیلی ما رد کنیم. حالا طلب آقای ابن حجر هم انشاءالله به حول قوه الهی اون دست از راویانی را که خودش گفته شیعیون غالین رافضیون، ولی میگه صادقون، و آقای بخاری هم در کتاب صحیحش روایت آورده، بعضی هم روایات متعدد نسبت به یکی از اینها، ابن حجر میگه 12 روایت از این شیعه غالی دارد. خب این هم باز از مظلومیت اهل بیته، این هم حرف آقای ابن حجر. دوباره ابن حجر در عطیه اوفی داره که سادی گفته که سخن عطیه اوفی حجت نیست. چرا؟ کان یقدم علیاً علی الکل، علی را بر همه صحابه مقدم می داشته. خب اگر آقای ابن حجر این ملاک باشد، چون با سخن پیغمبر را هم نپذیرید، چون پیغمبر اکرم در قضیه برای شما عرض کنم مباهله، علی را بر همه صحابه مقدم داشت. به قول ابن حجر اون همه صحابه بودند، از میان صحابه علی را انتخاب کرد. در جنگ خیبر که فرمود من این پرچم را فردا به کسی میدهم، خدا و پیغمبر او را دوست داره و او هم خدا و پیغمبر را دوست داره، علی را انتخاب کرد، پس علی را مقدم کرد. آقای ابن حجر سخن پیغمبرم برای جناب عالی دیگه حجت نیست. در آیه تطهیرم اون همه صحابه بودند، علی ابن ابی طالب رو زیر عبا برد و فرمود ها اولا اهل بیتی، پس بنابراین نباید سخن پیغمبر رو هم حضرت مستطاب عالی قبول کنید. ابن حبان هم در این قضیه خلاصه از قافله عقب نمانده. در رابطه با برای شما عرض کنم ابراهیم بن عبدالعزیز میگه ایشون داشت فضائل رو نقل میکرد. اینه تقاضا میکنم عزیزان بیننده خوب دقت کنند. میگه و املا فضائل ابی بکر و عمر. فضائل ابی بکر و عمر رو ایشون برای شنوندگانش مطرح کرد. بعد برای اصحاب حدیث گفت به من نبدأ به عثمان او به علی. حالا بعد از ابو بکر و عمر به عثمان شروع کنیم، فضائل عثمان رو بگیم یا فضائل علی را؟ فقالو اول تشک فی هازا، آیا تو شک داری؟ یعنی باید حتما از عثمان شروع کنی، چرا از علی؟ بعد ابن حبان میگه هازا ولا رافضیون، این به خدا سوگند رافضیه. فترک و حدیثه، حدیث این آقا را چکار کردن؟ رد کردن، گفتن آقا ما سخنان شما را قبول نداریم. جرمش چی بود؟ جرمش این بود که گفت آقا ما بعد از ابو بکر عمر میخوام بحث کنیم، فضائل نقل کنیم، فضائل عثمان را یا فضائل علی را، داره نظرخواهی میکند از مردم. خب مردم میگن آقا فضائل عثمان. من میگه این که آمد سوال کرد این رافضیه، روایتش ارزش نداره. ببینید عزیزان بیننده، عود مظلومیت امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون زمانی که این آقایان بت می‌پرستیدند، اون زمانی که علی ابن ابی طالب در شب ابی طالب 3 سال تمام از نبی مکرم دفاع کرد، پدر بزرگوارش ابو طالب دفاع کرد، مادر زن بزرگوارش خدیجه کبری سلام الله علیها جانانه دفاع کرد، این آقایان کجا بودند؟ ای کاش یک روایت ضعیفم بیارن در این 3 سال سخت‌ترین دوران مسلمان‌ها که شعب ابی طالب بود. به قول یکی از علما میگه اینها کنار زن بچه‌شون خلاصه به عیش نوش مشغول بودند، ولی شب که میشد ابو طالب میآمد اول شب رسول اکرم را یک جا میخواباند، علی را یک طرف. پاسی از شب که میگذشت علی را میبرد جای پیغمبر میخواباند، میگفت پسرم اگر دشمنا از این دور هدف گرفته باشن متوجه بشن که پیغمبر اینجا خوابیده، شاید نیمه های شب ما خواب باشیم از تاریکی شب استفاده کنن بیان به جان نبی مکرم ضرر بزنن، حالا جاتون عوض میکنم تو بیا پیش مرگ محمد باش، اگر مشرکین آمدن خواستن ضرر بزنن ضرر به تو بخوره. این علیست. حالا این که آیا به عثمان ما فضائلش انتخاب کنیم یا به علی، آقا هازا رافضی. باز ذهبی در رابطه با فلبراعتین داره ابن ناصر گفته که رافضی لا تحل الروایت، حلال نیست روایت، حرامه، مرتکب گناه کبیره میشه. یعنی اگر کسی از رافضی نقل روایت کنه مثل این که زنا کرده، دزدی کرده، آدم کشته و مرتکب حرام شده. این هم این قضیه هم باید.
بله، حدیث خلقی بود حضرت استاد فرمودید و ما و بینندگان عزیز نشستیم و نظارگر این مباحث حضرت عالی بودیم و گوش کردیم. خب من میخواستم این سوال رو بپرسم، گرچه حالا فرصتمون هم کوتاه است، آقای در 12 دقیقه به پایان وقت ما مونده که باید نشانه صدای گرم از آن رو بشنویم. آیا این سخنان ناسواب و نادرستی که الان خلاصه آقایم گفتن و حضرت علی مطرح کردید، اینا اعتراض به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیست نسبت به مدح شیعه علی علیه السلام؟
نمیدانم والا اینجا ما چیکار کنیم. اگر دوستان باز مانیتور من رو محبت کنن، من یک بخشی رو خدمت عزیزان بیننده عرض کنم که این آقایان نسبت به شیعه این چنین دارن میگن. امی پیغمبر اکرم، این بخش ما قبلا هم داشتیم ولی فقط یک گذری ما امشب انشاءالله میکنیم، انشاءالله آماده باشیم برای شبهای قدر، شب 19 و 21 و افتخار کنیم بر شیعه علی بودن. حدود 42 روایت در منابع اهل سنت هست که نبی مکرم آمده شیعه علی را ستوده و مات کرده. سند از جابر بن عبدالله انصاری میگه پیغمبر اکرم بودیم، علی بن ابی طالب آمد، فرمود برادرم آمد، پس توجه به کعبه کرد و دستش را به کعبه زد، فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، این هازا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. این مرد یعنی این علی و شیعه او فردای قیامت رستگار هستند. بعد آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه نازل شد. میگه اصحاب پیغمبر هر وقت علی می آمد میگفتن قد جاء خیر البریه. تاریخ دمشق، شواهد و تنزیل هستکانی، مناقب خوارزمی، باد ابن ساکر از ابی سعید خدری، پیغمبر به علی نگاه کرد و فرمود این و شیعش فردای قیامت رستگارند. باز تاریخ دمشق و تذکرة الخواص سبت ابن جوزی، باز در تاریخ دمشق فرمود این علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. باز در روایت دیگر جناب دولاوی از علمای اهل سنت در ذریه طاهره میگه یا علی شیعیان ما فردای قیامت وقتی از قبرشون بیرون میان خدای عالم به اونها کرم میکند، صورتشون همانند ماه شب 14 نور تلألو میکند. باز علامه سمهودی در جواهر الاقدین نقل میکند، میگه فردای قیامت سبقت گیرندگان به سایه عرش الهی شیعیان تو هستند یا علی. باز در روایت دیگر پیغمبر اکرم می‌فرماید که یا علی، شیعیان تو فردای قیامت از دامن ما می‌گیرند و نجات می‌یابند. نظم درر سمتین زرندی صفحه 240. در ینابی المودده یا علی بشر شیعتک انا الشفیع لهم یوم القیامه، به شیعیانت بشارت بده من پیغمبر فردای قیامت از اونها شفاعت میکنم. اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون، نه مالی و نه فرزندی اونجا نتیجه بخشه. جناب طبرانی از ابو سعید خدری در معجم اوسطشون میگه یا علی شیعیان تو فردا در بهشتند. معجم اوسط جلد 6 صفحه 154، تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 353. و همچنین در روایت دیگر که احمد ابن حنبل در فضائل صحابه جلد 2 صفحه 456 نقل میکند که پیغمبر فرمود علی بشارت باد بر تو، تو اصحاب تو و شیعیان تو در بهشت هستند. جناب آقای لاله‌طائی متوفای 418 در کتاب اعتقاد اهل سنت چاپ ریاض از کتاب‌های معتبر 100 درصد اهل سنت، ابشر یا علی انت و شیعتک فی الجنه، بشارت باد بر تو یا علی، تو شیعیانت در بهشت هستند. خب حالا جناب آقای ذهبی بیاد اون همه جسارت به شیعه بکنه. ثعلبی در الکشف و البیانشون میگه یا علی انت فی الجنه و شیعتک فی الجنه. طبرانی از ام سلمه نقل میکند پیغمبر فرمود علی شیعیان تو در بهشت هستن. و همچنین جناب خوارزمی برای شما عرض کنم میگه فردای قیامت یا علی دستور میاد مر رو انت و شیعتو که الی الجنه بغیر حساب، یا علی تو و شیعیانت برید به بهشت بدون هیچ حساب و کتابی. در روایت دیگر در مناقب ابن مغازلی صفحه 232 میفرماید از امت من فردای قیامت 70,000 نفر وارد بهش میشوند بدون حساب. و به طرف علی نگاه کرد فرمود اینها شیعیان تو هستند و تو هم امام اینها هستی. و همچنین روایات متعدد دیگر که جناب حاکم نیشابوری و دیگران نقل میکنند بر اینکه پیغمبر اکرم در رابطه با شیعیان امیر المؤمنین سلام الله علیه بشارت بهش داده، بشارت بدون حساب کتاب رفتن بهش، شفاعت پیغمبر، رستگاری در قیامت. خب وقتی آقای حاکمین، آقای ذهبی، آقای ابن حجر میان این چنین نسبت به شیعه جسورانه اهانت میکنن به فرمایش جناب آقای محسنی، اینها در حقیقت به سخنان رسول اکرم دارن اهانت میکنن. شمایی که از صحابه این همه دارید تجلیل میکنید چنین چنان، حالا پیشکش خودتون، آیا این همه روایاتی که ما در فضائل شیعه علی داریم در این حد شما دارید با این تعابیر سری؟ اون وقت جالب این هست، دشمنان اهل بیت، دشمنان شیعه در طول نزدیک 80 ماه دوران بنی امیه، بلکه بخشی از عمده دوران بنی العباس تلاش کردند آثار شیعه را از بین ببرند، روایات مربوط به شیعه را نابود کنند، شیعیان را قلعه قم بکنند، احادیث فضائل اهل بیت را قلعه قم بکنند، احادیث جعلی و قلابی بسازند. ولی با همه این حال شما میبینید این همه روایات و حدیث از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در دست ما مانده.
فرمودید 80 ماه، 80 سال.
80
سال اینا این
بله 80 سال عوض میخوام بله 80 سال
اینا اومدن و بله مناقب حضرت امیر علیه السلام رو بله زیر پا گذاشتن و لعن و نفرین رو در منابر توسط بنی امیه نقل کردن. سپاسگزاری میکنیم حضرت استاد. ما خواهش میکنیم بینندگان فهیم ما و بزرگواری که دارن نگاه میکنن و عینک تعصب رو از چشمانشون کنار زدن و دارن حقیقت رو نگاه میکنن خودشون توجه بکنن و انشاءالله خودشون هم قضاوت کنن. بر صورت ما اگر این حوادث رو که حضرت استاد از کتب برادران اهل سنت نسبت به حضرت امین علیه السلام و پیروانش و پیروان واقعیش که اینها در بهشت هستن، فائزین هستن، رهیافته هستن، اینها این مباحث هست، چگونه میشود در کتب برادران اهل سنت مثل آقای ذهبی، ابن حجر و دیگران، ابن حبان اینجوری میان و نسبت به شیعه این نگاه رو دارن و این گونه این راویان رو که برچسب تشیع بهش میچسبونن و اونها رو بدون هیچ دلیلی میان تضعیف میکنن. قضاوت این مباحث به عهده شما عزیزان، امیدواریم که استفاده کرده باشید. فرصت کوتاهی رو بگیریم و برگردیم انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی اعمال و طاعات شما رو در این ماه شریف که لحظات اون پیچیده بر دعاها و اعمال هست، شبش، روزش، سحرش و همه اینها، هم دعا داره، هم توجه داره و هم عمل داره. انشالله ما و شما عزیزان خداوند من توفیق بده که بتونیم در این ایام گرامی فرصت رو استفاده بکنیم. خب ما در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم. قبل از اینکه عزیزانمون روی خط میان، یک تذکری رو بدیم و خاطر اینکه حالا ماه مبارک رمضان هست، مقداری از وقت برنامه‌مون کم شده، در نتیجه ما خیلی نمیتونیم خدمت عزیزانی که روی خط میان باشیم. من خواهش میکنم، درخواست میکنم از عزیزانی که روی خط میان رعایت بفرمایند، در 2-3 دقیقه مباحثشون رو مطرح بکنن تا بینندگان بیشتری رو بیاریم روی خط و با اونها گفتگو داشته باشیم. لطف کنید، توجه کنید که عزیزانی که پشت خط هستن دیگه گلمن نشن و نیان و اعتراض بکنن. جناب آقا حمید رضا از تهران اولین بیننده ما هستن. سلام و عرض ادب داریم خدمتشون.
الو.
سلام عرض کردیم جناب آقا حمید.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما.
خدمت شما استاد بزرگوار آقای محسنی و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ایام ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
سلامت باشین.
حاج آقا امروز می‌خواستم یه خبر خوش بهتون بدم.
بفرمایید.
امروز ما یه وبلاگ درست کردیم به نام مدافعین امیرالمومنین علیه السلام.
سلام الله علیه.
بله. دیگه امروز روز اولی بودش که ما این وبلاگ رو درست کردیم. خیلی هم بازدید کننده داشتیم. هرچی این چند وقته تو شبکتون و از شما اساتید یاد گرفتیم گذاشتیم رو سایت. و حاج آقا داریم دیگه درسامون رو پس میدیم بهتون.
بله. وبلاگتون اسمش چی فرمودین؟
مدافعین امیرالمومنین علی علیه السلام. الانم سرچ بفرمایید میاد.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. و حاج آقا قزوینی میخواستم بهتون بگم درباره این اتفاقاتی که این چند وقته مصر افتاده، میخواستم بهتون بگم آدم همیشه باید به یه نور حقیقت، به ماورا، به اینا اعتقاد داشته باشه.
بله.
این چند وقته خون این عالم شیعی آقای شهاته دامن این حکومت سلفی رو گرفت و حکومتشون رو سرنگون کرد. این عالم بزرگوار رو اینجوری با فجیع‌ترین بعد به شهادت رسوندن و کشتنشون. واقعا متاسفم و تأسف میکنم برای
این چیزتون نیومد. چی بود؟ مدافعین امیرالمومنین؟
بله بله، مدافعین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام.
بله ولی نمیاد.
نمیاد او سای
فعلا که ما نتونستیم بیاریم.
مدافعین امیرالمومنین علی ابن
مدافعین ولایت هست ولی مدافعین امیرالمومنین
چرا؟ ما امروز حاج آقا امروز هم وبلاگو گذاشتم.
باید آدرس بگید.
هنوز اگه امروز گذاشته باشه حداقل یه هفته طول میکشه تا در گوگل بیاد.
80 تا بازدید کننده داشته حاج آقا.
آخه دیگه حتما از دوستان خودتون بودن دیگه. بله. الان گوگل نیاورده.
نه.
درست.
یا خودتون معرفی کنید به گوگل.
به گوگل هم چاش.
بله.
بعد حاج آقا پیروی شبکات وهابی اینا اصلا اسلام رو قبول ندارن. می‌خواستم بگم این چند وقتی که ما شبکه‌ها خودمون رو دنبال کردیم و اینا، میخوام بگم اینا اصلا اسلام رو قبول ندارن کلن. من اینا رو به عزیزان اهل سنت هم میگم، اینا بنده های پول هستن و دیگه آبروشون هم رفته. هر چه دلشون میخواد وصل میکنن، وصل نمیکنن. با این کاراشون خودشون رو فقط من میتونم بگم خطر از دنیا و آخرت کردن. دیگه آبرو برای خودشون نداشتن.
بله
بله بله حاج آقا
سپاسگزاری میکنیم. انشاءالله که خداوند شما رو توفیق بده و جوانانی که مثل شما و میان و مباحثی رو که البیس رو پیگیری میکنن و به دور از تعصبات اینها رو میذارن و عزیزانی که جوینده حقیقت هستن انشاءالله میان و از این سایت و از این وبلاگ شما استفاده میکنن. سپاسگزاری میکنیم و از شما که حالا بیننده برنامه هستید و این گونه استفاده کردید و معروف علیه السلام رو نشر میدید. خب جناب آقای محمدی از مهاباد اولین برادر اهل سنتمون که روی خط میاد، سلام و عرض ادب داریم خدمت. سلام آقای محمدی.
الو.
سلام عرض کردیم.
سلام قربان.
و علیکم السلام.
وقتتون بخیر.
درود بر شما. تواصل شما قبول.
من شما همینطور در خدمتم. قربان فرد سوال داشتم خدمتتون.
در خدمتتون هستیم.
مرسی. من خودم اصلا اهل مطالعه که نیستم. خب
این اشکاله، باید اهل مطالعه باشید.
درست اشکاله، ولی یه چیز واسه من خیلی شده سوال قربان.
بله.
میگن حضرت علی با حضرت عمر مخالفت داشته، درسته؟
چی داشتن؟
مخالفت داشتن، درسته؟
خب
داشتن یا نه؟
والله شما باید از کتابهای خودتون سوال کنید. در کتابهای خودتون اومده یا نیومده؟
حقتون قبول. من فقط میخواستم سوال کنم.
شما بفرمایید صحیح مسلم رو برادر بزرگوار، صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 159-152 حدیث 4468 مراجعه بفرماد ببینید اونجا در رابطه با اختلافات این دو نفر چه نوشته. ما هیچ حرفی نمیزنیم. صحیح مسلم هم که از دیدگاه شما صحیح ترین کتاب بعد از قرآن برادر من. جان دلم
درسته وقتی که اونا با هم مخالفت داشتن، یعنی امکان نداره عمر دوماد حضرت علی بشه در آغاز که مخالفت هم داشتن.
حالا من سوالی از شما بکنم، پیغمبر با ابو سفیان مخالفت داشت یا نداشت تا قبل از فتح مکه؟ در جنگ بود، در جنگ بودن یا نبودن؟
درسته گوش کنید،
چرا بس پیغمبر با ام حبیبه که دختر دشمن پیغمبره، دشمن جنگی و حربی پیغمبر ازدواج کرد؟ میتونید جواب بدید به من؟
من اصلا
خدمتتون
که اصلا
اهل مطالعه نیستم. عزیز من ببینید برادر من، پیغمبر اکرم سال 6 هجری در حالی که ابو سفیان دشمن حربی است، یعنی با تمام توان میخواد پیغمبر رو نابود کنه، اسلام رو نابود کنه. 2 سال قبل 3 سال قبل آمده در برای شما عرض کنم جنگ احد 70 نفر از مسلمان ها را شهید کرده، عموی پیغمبر حمزه را شهید کردن، زن ابو سفیان آمده جگر حمزه را در آورده به دندان کشیده، اعضای برای شما عرض کنم حمزه را تیکه تیکه کرده، گردن بند درست کرده، یعنی همچه عداوتی پیغمبر آمده با دختر ایشون ازدواج کرده؟
بله. فقط از آقا اگه شما میگید مخالفت داشتن حرفتون قبول، ولی من میگم امکان نداره وقتی که مخالفت داشتن الان عمر بیاد دوماد حضرت علی بشه.
عزیز من چطور پیغمبر دوماد ابو سفیان شد؟ ابو سفیان تمام تلاشش رو کرده بر این که بیاد پیغمبر رو نابود کنه، 70 نفر از عزیزان پیغمبر رو کشته، ولی پیغمبر رب دوماد ابو سفیان شد. اینو شما جواب بده به من، بنده اینو جواب میدم عزیز دل من.
جانم
خب بفرمایید این سوال بنده رو جواب بدید، پیغمبر چرا رفت داماد ابو سفیان شد؟ ابو سفیانی که در جنگ احد 70 نفر از عزیزترین عزیزان پیغمبر رو شهید کرده بوده.
گوش کنید آقا، من اصلا کردم اصلا اهل مطالعه نیستم. فقط
خب چرا این وره اهل مطالعه هستی ولی اون وره
عجبا هر سه ما سوال ما با اونا فرق داره. من راجع به حضرت علی و حضرت عمر سوال کردم.
خب
فقط میخواستم جوابش رو بگیرم.
جوابش این است که این روایات شیعه ما داریم، همونطوری که حضرت لوط به کفار برمیگرده میگه ها اولای بناتی هنه اطهر لکم، شما کفاری که آمدن میخوان به حضرت لوط تجاوز کنن، به مهمان حضرت لوط تجاوز بکنن، حضرت لوط برمیگرده میگه دختران من بیاید با دختران من ازدواج کنید. در قضایای اکراه و اجبار هم علمای شیعه فتوا دادن هم علمای اهل سنت فتوا دادن، هیچ اشکالی ندارد. مثل اینکه کسی میاد گلوله را میگذاره مثلا به شقیقه شما میگه آقا به زور باید این فرشته به من بفروشی، شما هم میفروشی و به اجبارم میفروشی و فردا هم فروختی پولش گرفتی ولو زیر اسلحه بوده، شما حق فسخ کردن این رو نداری، معامله شد تمام شد رفت. حالا این معامله اکراهی و اجباری و همچنین در ازدواج اجباری و اکراهی شیعه و سنی میگن اشکالی ندارد. از دیدگاه شیعه ما داریم برای شما عرض کنم در روایات متعدد ما با سند صحیح برای شما عرض کنم، عمر آمد و شروع کرد به امیر المؤمنین عرض گفت که بیا دخترت رو به من بده و امیر المؤمنین فرمود بر این که من دخترم کوچی که نمیدم. عمر رب به عباس گفت علی اگر دختر به من نده دو تا شاهد دروغی درست میکنم علی دزدی کرده، دستش رو قطع میکنم. امیرالمومنین مجبور شد به خاطر حفظش و به خاطر حفظ اسلام، به خاطر اینکه درگیری درست نشه، خب اونها می آمدن نستعیذ بالله دست علی رو قطع میکردن، بنی هاشم هم میرفتن مثلا دست عمر رو قطع میکردن یا چهار نفر رو نابود میکردن. اونها به همین شکل یک اختلاف داخلی و برادرکشی مثل همین اتفاقی که الان در مصر اتفاق افتاده و همه چی به باد میرفت، اسلام نوپا هم از بین میرفت. این روایتی است که ما داریم در کافی جلد 5 صفحه 346، روایتم از دیدگاه ما عزیز دل من صحیح هست.
بله
آقا، مرسی از پاسخ سوالتون. حاج آقا فقط میتونم سوال دومو بپرسم؟
بس این روشن شد عزیز من؟
بس این روشن شد، ولی الان شما یعنی اینو میگی که حضرت علی به خاطر یه تهدیدی که حضرت عمر کرده ام کلثوم رو حاضر بدبخت کنه، یعنی با یک کافر
دیگه علایالن همونطوری که
کنه، درسته؟
بله همونطوری که حضرت نوح مجبور بود در حفظ جان خودش حاضر دختراش به کفار بده، برای حفظ جان برای شما مهمانهاش حاضر بده برادر من. این دیگه منطق قرآنه آقای محمدی بزرگوار، این داستان که نیست. من آیه قرآن خواندم براتون برادر عزیزم.
حاج آقا غزنی شرمنده، میتونم سوال دوم
بفرمایید عزیز دل من؟ ببینید برادر من، این قضایا ببینید تنها این نیست، شما ببینید کتابهای خودتونم برید دوباره مراجعه کنید، کتاب طبقات کبرای ابن سعد. ابن سعد قدیمی ترین عالم اهل سنت، متوفای 230 هجریه، یعنی حداقل نزدیک 30 سال قبل از بخاری بوده. در کتاب طبقاتشون جلد 8 صفحه 265 مشابه این قضیه میگه، یکی از برای شما عرض کنم صحابه از دنیا رفته بود، به زنش عاتکه گفته بود من راضی نیستم بعد از من با هیچ کس ازدواج کنی. هرچه پدرش میگفت ازدواج کن، ازدواج نمیکرد، خواستگار میومد نمیرفت. آمدن به عمر گفتن بر این که این دختر ما این همه خواستگار داره، به هیچ کدام جواب مثبت نمیده. عمر گفت برو از طرف من خواستگاری کن، بگو عمر میخواد با تو ازدواج کنه. پدر عاتکه آقای زید آمد گفت دخترم خلیفه میخواد با تو ازدواج کنه. خب ازدواج با خلیفه شاید اون زمان خیلی با ارزش بوده، با احترام بوده. گفت که نه، من با خلیفه‌م حاضر نیستم ازدواج کنم. عمر به پدر عاتکه گفت این رو به عقد من در بیار، شما کارت نباشه. پدر عاتکه دخترش را به عقد عمر در آورد و یه هجله‌ای درست کردن. عروس خانم اونجا و آقا داماد داره، وقتی فدخل علیها فآرکها، عمر وقتی داخل هجله شد این زن تمکین نمی کرد، با هم معارکه، آرکها یعنی زد و خورد کردن، بزن بزن کردن، حتی غلبه ها علا نفسه ها. ظاهرم معلوم میشه که این زن هم خیلی آدم قدرتمندی بوده. خب خلیفه دوم اونطور که در شأنش گفتن خیلی قد بلندی داشته و چهارشانه، ولی این زن در برابر عمر هم دست بزنی داشته، ولی عاقبت پیروزی از آن عمر ابن الخطاب شد، فنکه ها، خلاصه با او همبستر شد. حالا چه اتفاقی افتاد اونجا ما نمیدانیم، ولی آقای ابن سعد میگه عمر از اتاق در آمد بیرون گفت اوف اوف اوف، توف توف میکرد. حالا دیگه چه شده بود که نشده بود اونهاش رو دیگه جناب آقای محمدی باید بر از بزرگان سوال کنن که این ازدواج به زور آیا این به چه نحوی بوده. اینها را اگر شما بزرگواری کنید جواب بیارید، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
خب جناب آقای محمدی، مثل که تلفنشون هم قطع بود، قطع شد. سوال بعدی هم داشتن که حالا مون ان شاء الله بعد دفعه بعد،
حالا اگر رو خطم آمدن سپاسگزاریم برای شما عرض کنم. خب چیز میکنیم اگر بزرگوار که اگر جناب آقای محمدی آمدن روی خط اتوماتیک بس
سوال کافیشون باشه دیگه، حالا خودشونم قطع کردن. ممنونین. خب سرکار خانم غرفوری از تهران هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمتشون.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا. الو
سلام، خدمتتون هستیم. سلام
عرض کنم خدمت شما، خدمت حاج آقا. من به احترام حاج آقا و شبکه شما ایستاده دارم صحبت میکنم، انقدر که
ارزش
دارم هستم برای شما، برای شبکتون. یعنی با هر کی هم که صحبت میکنیم ما خودمونو جزو دانش آموختگان شبکه ولایت میدونیم، یعنی واقعا داریم درس یاد میگیریم کنار این شبکه، مثل دانشگاه میمونه برای ما.
الحمدلله،
سلامت باشید. این من راستش دارم الانم استرس گرفتم دارم صحبت میکنم، چون از چهارشنبه شب من دارم زنگ میزنم ولی موفق نشدم. فقط من در مورد از حاج آقا یه گلگی خیلی خیلی نمیدونم کوچیک بگم بزرگ بگم، نمیدونم شاید هم من اشتباه میکنم،
جمعش بهتره، هم کوچیک هم بزرگ.
سلامت باشید. اون روز شما در مقابل صحبت اون خانومی که از به اسم خانم مهاباد بودن، دیگه نمیدونم از کجا تماس گرفته بودن که خیلی ناراحت بودن که شما نمیدونم از طریق ایرانسل نمیدونم یه حرفایی زده شده و اینا، شما در مقابل حرف اون خانم گفتید که ما هم عایشه رو ام المؤمنین میدونیم، که این حرف خیلی برای من راستش سنگین تمام شد. من این
آیه قرآنه
خیلی فکر کردم از اول سال، یعنی ما اگه عایشه رو به عنوان ام المؤمنین قبول داشته باشیم پس باید ابوبکر و عمر و عثمان هم به عنوان خلیفه قبول داشته باشیم دیگه، پس چه فرقی کردیم ما با اونا؟
خانم گفوری عزیز بزرگوار،
سلامت
ببینید
باشید.
این منطق قرآن آیه 6 سوره احزاب میگه و از واجه امهاتهم، البته داستانش هم اینه. ببینید ام المؤمنین بودن، این که همسر پیغمبر باشه این خیلی فضیلته. ماها ببینید مثلا درها پیغمبر رو میبینیم از خوشحالی بال در میاریم، در هر کوچه و بازار نعره میکنیم به عنوان افتخار. حالا شما حساب کنید یه کسی بیاد صحابه پیغمبر و همسر پیغمبر بشه، یعنی این اصلا از نظر جایگاه و فضیلت اصلا به عقل نمی گنجد. ولی این در جای خودش. ولی نکته دوم این که آیا همسر پیغمبر بودن دلیل بر این است که انسان اهل بهش می شود، احتیاجی به عمل ندارد؟ نه، همسر پیغمبر، حتی خود پیغمبر، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پیغمبر اکرم میگه اینی اخاف و این عشیتو عذاب یومنم، اگر معصیت کنم فردا از عذاب خدا من میترسم. پیغمبر با اون عظمت میگه اگر چنانچه معصیت کنم فردا خدا من عذاب میکنه. یا لئن اشرکت لیحبطن نعملک، پیغمبر اگر یک لحظه شرک ببرزی اعمالت هبت میشه. یا نه لو تقول علینا بعض الاقاویل، پیغمبر اگر یک سر سوزن یه حرف در وحی جا به جا بکند ما رگ گردن او را میزنیم. این نکته دوم. نکته سوم، تعدادی از افراد آمدن مثل طلحه گفتن حالا که پیغمبر فامیلهای ما مثلا یکی از ما از دنیا میره پیغمبر با همسرش ازدواج میکنه، اگر پیغمبرم از دنیا بره ما با همسران او ازدواج میکنیم. بعد طلحه هم گفت من با عایشه ازدواج خواهم کرد اگر پیغمبر از دنیا بره. این قضیه باعث شد پیغمبر متعزی شد و آیه آمد بر این که زنان پیغمبر مادران شما هستند و حق ازدواج با اونها را ندارید. ام المؤمنین بودن خواهر عزیزم یعنی حرمت ازدواج، حرمت ازدواج، یعنی اینکه ام المؤمنینه. الان اگر اینجا عایشه باشد، عایشه که جای خود دارد، حضرت خدیجه که ما این همه قداست برای قائل هستیم، اینها برای شما عرض کنم جناب آقای محسنی، حالا ما که از فرزندانشون هستیم ما حسابمون جدا هست، حالا این غیر سادات نمیتوانن لحظه ای به حضرت خدیجه، به عایشه، به حفصه نگاه کنن، یعنی به همه نامحرمه و هیچ کدام از او ببینید ارث نمیبرن. بله
چی فرمودید؟
الو
بفرمایید.
میگم فقط پس اینا هم لحاظه اینکه نمیتونن با کس دیگه ازدواج کنن،
فقط و فقط ام المؤمنین بودن فقط اینه. یعنی شما اگر مثلا عایشه از دنیا رفت، اگر واقعا مادر مؤمنین بود، مادر باقی، باید همه مؤمنین از او ارث میبردن دیگه.
درسته درسته.
آیا ارث بردن؟
نه
خیر. آیا خود برای شما عرض کنم عایشه میگه وقتی عمر رو در حجره من دفن میکردن بعد از او همیشه من در حجره با چادر میگشتم؟ خب اگر واقعا مادر مؤمنین هست، مادر عمر هم هست دیگه، پس چرا حتی عمر رو دفن کردن در اونجا از روح عمر همیشون اجتناب میکنه، میگه نامحرمه به من؟ این رو ببینید، بعضی از عزیزان ما تصور میکنن ام المؤمنین بودن این که یه چیز خیلی مثل مادرای واقعی ما، همونطور که مثلا مادر من مادر شما چه ویژگی هایی دارد، زنان پیغمبرم این ویژگی نه، این نیست خواهر عزیز من.
بله ممنون، دستتون درد نکنه.
و اینه داشته باشید، ام المؤمنین بودن منطق قرآنه. این کار این قضیه این کار قرآن خواهرم. یه مقدار خیلی دقت کنیم، بعضی وقت ما روی احساسات. بله موفق و معجز
باشید. من قصد میکنم دیگه صحبت نمیکنم، فقط اگه تو جلسات آینده هم از مختار ثقفی هم صحبت کنید خیلی ممنون.
انشاءالله
سپاسگزاری میکنیم.
خداحافظی میکنیم
با شما. خب جناب آقای امینی از سردشت از برادران اهل سنت، سلام و از ادب دارم خدمت.
الو
سلام عرض کردید جناب آقای امینی.
الو سلام آقا، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
سلام دارم خدمت کارشناس محترم و جناب عالی و تمام بینندگان عزیز.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
من یک سوال از آقای قزوینی داشتم که میگوارم که اعتبار داره من اول صحبتم تمام بشه بعدا هم جوابو بده.
انشاءالله.
آقای قزوینی.
بله صداتون پخش
شما که می فرمایید حضرت عمر، فاطمه زهرا را، دختر پیامبر اکرم، همسر حضرت علی را نورد زهر بشتم و سقط زنی که در درسته
متوجه
یه مقداری آهسته‌تر صحبت کنید، صداتون هم بلندتر باشه که ما متوجه بشیم.
شما که می فرمایید حضرت عمر، فاطمه زهرا، دختر پیامبر اکرم،
بله،
و همسر حضرت علی را نورد زهر بشتم و سقط زنی که در مسیح را به قول شما
کشتیم. خب
سوالتون ادامه بدی.
سوالتون رو بفرمایید برادرم.
در عقل یک انسان بالغ و عاقل می گوید که مثلا که دشمنش به ناموسش حمله کرده و فضلش سخت بگنی کرده و عربی رمدی خود در بیارد و یا حتی در کجا حضرت بلاغه اومده که حضرت علی غلوپای دیگر را لعن و نصف گفته باشه. چرا که اسم
خب اگر در نهج البلاغه آمده باشه شما قبول میکنید؟
نه
اگر در نهج البلاغه آمده باشه قبول میکنید شما؟
آره آخر ولی خب تو درست حق در نهج البلاغه نشان بده. چرا آیا
اجازه بدید آقای امینی جان عزیز جان ببینید ما شما را دوست داریم، عزیز ما هستید. آیا ببینیم برای شما عرض کنم اگر چنانچه در نهج البلاغه باشد نسبت به خلفا انتقادی کرده باشد، آیا این دلیل است برای اینکه شما قبول میکنید یا نمیکنید شما؟
آها باشه، مثلا اگر رخنه ایرادی گرفته باشه و یا زیحت از درنامه شما چی اومده؟ درنامه شما نهج البلاغه چی اومده؟
عزیز دل من، شما ببینید فقط در اونجا برای شما عرض کنم مفصل ما بارها گفتیم در اونجا نامه‌ای که می نویسد نامه ششم به معاویه هست از باب الزام خصمه. علی بن ابی طالب معاویه را مسلمان نمی داند. شما خطبه 16 نهج البلاغه را هم بخوان، تنهاش نامه ششم که حجت نیست عزیز دل من، نامه 16 خطبه 16 هم بخوان. امیر المؤمنین میگه قسم به خدای آسمان بشر را آفریده معاویه مسلمان نبوده بلکه کفر خودش رو باطنی کرده. شما در نهج البلاغه نامه 53 نهج البلاغه را هم بخوان برادر بزرگوارم. عزیز من شما عزیز ما هستید، بزرگوار ما هستید، ما از دور پیشانی شما را میبوسیم. آقای امینی عزیز ببینید در نامه 53 امیر المؤمنین میگه فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، این دین در دست اشرار اسیر بوده قبل از من. خب این معناش چیه برادر عزیز من؟ در خطبه 150 میگه قبل از من علا سنت من آل فرعون. این خطبه 150 نهج البلاغه است. در خطبه 210 نهج البلاغه میگه فتقربوا الى ائمه الزلاله و دعات الى النار. بعد از نبی مکرم منافقین ماندن و به پیشوایان گمراه و دعوتگران به آتش جهنم نزدیک شدن. خب این اگر نهج البلاغه ملاکه برادر بزرگوارم، این از نهج البلاغه، نامه 53، خطبه 150، خطبه 210. فرمایش دیگری دارید؟ در خدمتتون هستیم عزیزم.
حضور آقای امینی.
خب آقای قزوینی، نانش شما هم چه نوشته؟ سوا آیا که سر حضرت علی حسن بسران را عمر و عثمان و ابو بکر اینا گذاشته؟
برادر من،
اینه که استاد فرمود از باده
من میگفتم برادر عزیز من.
ببین سرشناس محترم مثلا سی سال که به هم دیگر که رفتی ندارن، ابو سفیان رو مثلا میذاره رو وقت حضرت علی، ابو سفیان که مثلا که به خاطر صلح و آشتی و صابر مثلا تو دختر به حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم صدادیه،
یعنی
کمی آهسته آهسته صحبت کنید، ما فرمایشاتون رو بتونیم تشخیص بدیم. ما
خیلی مواجهه و صدا صحبت میکنید،
بفرمایید.
نه انتقاد میکنی واسه همین آقای داخل مدری گرامی
جان دلم
واسه سال تازش، مثلا من که با یک نفر مثلا دشمنی دارم، من که به خاطر این که سازش کنم مثلا من دخترم یا مثلا چیزی بیاد دیدم که با هم دیگر آشتی کنیم، ولی خب اینا فرق میکنه. مثلا حضرت عمر مثلا تو دختر حضرت همسر حضرت علی رو کشته، ابو سفیان بریم ابو سفیان مثلا عموی پیامبر را شهید کرده،
خب
آها، ولی تو دختر پیامبر داده به خاطر این که آشتی کنند، ولی این هیچ ربطی به این مسئله نداره. اگر در این نورد
خب برادر من،
اگر دختر دست جنگ کردن بعدش،
اون که این عزیزمون گفت که بس اختلاف اگر داشتن چرا دختر داد، گفتم اختلاف ملاک نیست. پیغمبر با ابو سفیان اختلافی که با هم جنگ داشتن، برای شما عرض کنم رفت دختر ابو سفیان با ام حبیبه ازدواج کرد، این ازدواج ارتباط به اختلاف ندارد.
آها باشه. آخر چجور که مثلا همون دختر همون فاطمه زهرا ام کلثوم را بده به جعفر عمر؟
اولا برادر عزیز من گفتم این اختلاف ها اگر مانع بود چرا پیغمبر با دختر ابو سفیان ازدواج کرد؟ این اول جواب بدید به من. اون عزیزمون که قانع شدن، حضرت علی که قانع نشدید، اینو بفرماد حضرت علی به من جواب بدید. حالا من یه سوال دیگرم اضافه می کنم، پیغمبر اکرم در مکه دو تا دخترانش ام کلثوم و زینب را آیا داد برای شما عرض کنم به دو تا فرزندان برای شما عرض کنم ابو لهب یا نداد؟ آقای امینی؟
الو
جانم.
ببین آقای قزوینی
جان دلم،
ببین یا شما ها که همون که مثلا شما دخلی متوجه نمیشن، و یا مثلا شما ها که اسمی فرمایید که مثلا حضرت من این کار کرده، و به قول شما که حضرت علی داره کرامت الهی بوده، خوب. و همه چیزو میدونسته که قدرت که جوری چه میشه چه نمیشه کشته میشه، مثلا چرا این پیام خودش را تمام نکرده و نقض گذاشته که مثلا باز
این سوال دیگه شما هنوز سوال قبلی رو تکمیل نکردید، پریدید به شاخه دیگه و سوال مطرح کردید. من خواهش میکنم که سوالی رو که مطرح کردید جواب بگیرید بسته بشه، بعد برید و اگه فرصت بود سوال دیگر. الان تقریبا 9 دقیقه است داریم با شما صحبت میکنیم، در صورتی که ما درخواست کردیم که عزیزانمون 2-3 دقیقه بیشتر مباحث رو مطرح نکنن، الان تقریبا 9 دقیقه با شما هستیم، شما دارید از این شاخه به اون شاخه میپرید. ما قصدمون اینه که شما مسائلتون حل بشه، نه اینکه بیاید مسائل رو مطرح کنید بدون که پاسخ بگیرید و همینجوری کار رو تمام کنید. خب خب جناب آقای امینی هم با ما خداحافظی کردن بدون خداحافظی. خب جناب آقای احمد از تفرش، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جادر اول از همه به کوری چشمه وهابی بگم اللهم عجل ولیک الفرج. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار خودم جناب آقای قزوینی، کسی که واقعا میکوبه وهابیا را، یعنی در هم کوبنده وهابیا است، و همچنین مجری عزیز برنامه شبکه جهانی ولایت جناب آقای محسنی عزیز و دوست داشتنی. همچنین سلام و درود فراوانی هم دارم به شیعیان عزیز در ایران و تمام کره خاکی، و سلام با اون سری از اهل تسنن که باطن و ضمیر روشنی دارند و نور هدایت در دلهای اونها وجود داره. البته اونها هم مطمئنم که از وهابیت بیزارند و اینها را شناختن و میدونن که اینها به اصطلاح جز حقه و کرک چیزی به اصطلاح ندارن که عنوان بکنن. جا داره اولا به این آقای ملازاده خبیث و پسفطرت که دیشب یه حرف خیلی زشتی زد و گفتش که کسی که مشروب میخوره و مست میکنه گناهش کمتر هست تا کسی که میگه یا علی یا حسین و یا به اصطلاح اول فضل و اینا، و از ایشون میخوام اولا بره خودش تو آینه نگاهی بکنه ببینید به چی شباهت داره، اصلا شباهت داره به انسان، و در واقع دو تا به نظر حالا شخصی خودم، این نظر شخصی خودم هستش، در واقع دو تا به اصطلاح ضرب المثل در باره ایشون صدق میکنه که واقعا جا داره اینجا بگم. آقای ملازاده، رنگ رخسار نشان میدهد از سر درون، و دومیش هم اینه که از کوزه همان برون تراود که درون. شما برای چی آقای ملازاده که به اصطلاح دم از مسلمونی و خدا و پیغمبر میزنی چرا اینقدر مقدسات ما توهین میکنی؟ چرا اینقدر به امام زمان ما توهین میکنی؟ تو خیلی بیجا میکنی، اصلا عمامه سرد به سرت میبندی. برو ریشای خودتا بتراش که به نظر بنده حقیر لابلای هر کدوم از ریشهای تو یه شیطون نهفته است. یا همین شبکه حقباز و مکار و هیلگر کلمه که وقتی بنده دیدم چجور فتوشاپ کرده بودن که نامه های به اصطلاح چاه جمکران را عربی بندازید توی چاه، چون امام زمان فارسی بلد نیست، و ناز شما برم که دست این خبیث های زمان را چجوری رو کردید. واقعا ممنونم ازتون. یا میان از نفرات خودشون زنگ میزنن میگن شیعه هدایت یافته. شما خیلی بیجا کردید، اگر هیچ شیعه خالصی بیاد به دین شما وهابی ها در بیاد که نه علی را قبول دارید و نه آل علی را، ولی از حق بازی و ترستون میاد میگید علی رضی الله عنه. جناب آقای قزوینی والله قسم اینها پیروای همراه هاست و معاویان، فقط و فقط و فقط مکر و حیله بلدند و دروغ. به خدا قسم، به خدا قسم همه شیعه های دنیا بدونن که اینا قلبن با علی و اولادش خصومت دارن. من این وهابی ها رو میگم، ما اهل تسنن رو کاری ندارم، من وهابی ها رو
میگم.
والله قسم در جای یک سیدی دیدم که شرم دارم بگم، که اگر البته شما صلاح بدونید بگم. من
متشکرم از شما، خدا جزاتون خیرتون موفق و معید باشید.
ممنون هستیم جناب آقای احمد.
نه اینها ببینید بینندگان عزیز توجه کنن، اینه که ما بارها میگفتیم که آقا وهابی ها با دین و اسلام سرکار ندارن. دیروز یکی از این رهبران برای شما اخوان المسلمین در سخنرانیش رسما اعلام کرد به مردم، اخوانی هایی که در جلوی مسجد رابعه الادبیه هستن، من توصیه میکنم شما روزه هاتون رو بخورید، توان و مقاومت داشته باشید، ما با شما کار داریم در آینده. ببینید عجیبه ها،
یعنی
در تمام سایت های اینترنتی هم پخش شدید. شما ببینید برادر من، ما که میگیم این اصلا با دین کار ندارن، با مذهب کار ندارن، با نبی مکرم کار ندارن. آقا شما روزه هاتون رو بخورید، هیچ اشکال شرعی هم ندارد، هیچ منافاتی هم با شریعت ندارد، چون اگر روزه بگیرید ضعیف میشید. فردا ما میخوایم دستور جهاد بدیم علیه خلاصه هیئت حاکمه، علیه به قول نیروهای نظامی. شما نیرو داشته باشید با اینها بجنگید، مسئولیت مشکلی هم بینید
این هستن اینها. یا برای شما عرض کنم یکی از همین، من عود میخوام از همه بینندگان عزیز و گرامی، بعضی از غذایا به قدری وقیه که انسان نقل نمیتونه بکنه، ولی شما، من معتقدم هم سایت ولی از بخش برای خبرهای تازش رو ببینید، یا برای شیعه نیوز، شیعه آنلاین، ابنا را ببینید. یکی از همین تروریست هایی که دستگیر کرده بودن میگه برای شما عرض کنم، من همراه با فرماندهان، با اینکه تعدادی از زنها به عنوان برای شما جهاد نکاح در اختیار ما بودن از اونا استفاده نمی کردیم، عذر میخوام، عذر میخوام، دست به عمل شنیع لواط میزدیم ما. اینا چیزایی که دیگه خودشون دارن اعلام میکنن. کار به جایی رسیده که از بعضی از کشورها برای شما عرض کنم، اینها مثل مراکش، اینها رسما علما و مفتیانشون فتوا دادن و با این قضیه جهاد نکاح حرام، خلاف شرع، خلاف قرآن. اون دخترا و اون زنهایی که میرن اونجا، اینها برای شما عرض کنم کار نادرستی میکنن. ولی اینها من نمیدانم، یک قضایایی رو همون دیروز یا پریروز بود رفت روی سایت های خبری که من نمیدانم واقعا، من شک دارم که اینها واقعا عرب باشن، نوشته بودن که غیرت عربی رو دیگه به هر راز گذاشتن. یک آقای شب اول عروسیش گفت من امشب شب عروسیم هست و اسم همسرم هم لیلا هست، من بعد از زفاف همسرم را میخوام بفرستم به سوریه در اختیار رزمندگان قرار بدهم رفع نیازهای جنسی بکنن. واقعا دیگه باید به اینها گفت هزار برای شما عرض کنم دیگه نمیدونیم.
خب ممنونیم از جناب احمد آقا با این شور احساساتشون. خب جناب آقای آقا صادق از هلند، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید خدمت شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من خدمت حضرت استاد قزوینی و خدمت شما جناب آقای محسنی
سلام داشتید.
عرض سلام و خیلی
دارم. درود باشه.
دعات عبادت هم قبول باشه انشالله.
همچنین دعات شما هم قبول باشه انشالله.
خیلی ممنون، شکر. من از حضرت استاد سوال داشتم راجع دمین ازدواج ام کلثوم علیه السلام، که امروز برادران احسنت ما زیاد راجع دمین موضوع پرداختن. ما همچنان شبکه شما را همیشه دنبال میکنیم، همچنان از شبکه های شیعی که از خارج از ایران نپخش میشن همیشه ما نشنیدیم که میگن در منابع دو طرف آمدن که به خاطر این تفاوت سنی خیلی زیادی که عمر با ام کلثوم علیه السلام داشته این ازدواج صورت نگرفته و این یک تهمت است. ما اینا میخواییم شما این امروز حضرت استاد فرمودن که ازدواج صورت گرفته ولی بزوری بوده. آره، ما خواستیم یک مقدار روشن‌تر صحبت بکنن به خاطر که تا جایی که من
البته جناب آقا صادق، بله، این مباحث خیلی مطرح شده در شبکه ما و از تو صاد از دو سال پیش تا الان شاید تا حالا 7-10 بار موضوع رو کامل بحث کردیم. اینجا نظرات مختلفی هست که از تو صاد تقریبا 3-4 نظر رو در مباحثی که مطرح میشه مطرح میکنن و میگن. حالا امروز فرصت نشد حضرت استاد بخشی رو فرمودن، حالا اگرم چون فرصتمون کمه، ما تقریبا 3-4-5 دقیقه به پایان برنامه هست، اگر انشالله فرصتی باشه در جلسات آینده بازم اگر دوستان ما سوال بکنن، ما از استاد خواهش میکنیم که تقریبا 3-4 تا نظری که درباره ازدواج ام کلثوم هست رو مطرح بکنن که برای بعضی از بینندگان عزیزم که تازه پایگیرنده هاشون بیننده برنامه ما شدن اینها رو انشالله دریافت بکنن. ولی همین سوالی رو که حالا حضرت استاد بخشش رو پاسخ دادن رو قبول بفرمایید، انشاءالله طلبتون باشه تا در جلسات بعد، چون فرصتمون کمه، اگه حضرت استاد بخواد همش بگه فرصت نمیشه. به نظر
من قبل از این که این برادر عزیزمون جوابش بدن، اگر دوستان مانیتور من یک لحظه محبت بکنن، به قول البته من عذر میخوام از عزیزان عرب، عرب ها عزیز ما هستن، افتخار ما این هست که قرآن به زبان عربی است، نبی مکرم از قبیله عرب هست، ولی اینجا نوشته که عود بیگیرتی در میان عرب. برای شما عرض کنم اللیل لیل زواجی و انا مستعد ان اهدی زوجتی لمجاهدین فی سوریا من اجل اسقاط بشار. پایینشم روی پلاکارد نوشته امشب شب عروسی من است، من آمادم همسرم را به مجاهدین شورشیان سلفی در سوریه هدیه دهم تا بشار اسد را ساقط کنند. ببینید این چیزهایی که این حضرات دارن. البته
اکثر قبلش هم نشون میدادید آقا.
بله برای شما عرض کنم، این هم برای شما عرض کنم، این جناب آقای قرضاوی هست، این جناب آقای قرضاوی تقبل الله، این برای شما عرض کنم امیر بزرگوار قطر آقای آقا حمد هست، این حضرت به قول مفتی یا مفتکی جناب آقای
دست خدا مهرم میده اشکالی نداره،
همسر سوم برای شما عرض کنم حمد هست، مادر جان جناب آقای آقا تمیمه، کلام فعلا به قول حاکم فعلی است. اینم داره قه قه میخنده که دست همسرش در درون دست آقای قرضاوی هست. حالا ما نمیدانیم اینها اسمش چی میخوان بگذارن. این آقا شده خلاصه مفتی وهابی ها، یک روز فتوا میده که نمیدانم سید حسن نصرالله نصر الشیطان است، حزب الله حزب الشیطانه، یک روز دستور میده نمیدانم فلانی باید کشته بشه، فلانی کافره، یک روز دستور میده که مردم برن در سوریه، یک روز هم دستور میده برای شما عرض کنم در مصر شورشی ها به دفاع از مرسی چنین چنان بکنن. حالا دیگه نمیدانیم چیه قضیهش. حالا این هم به قول
بله دو دقیقه پایان وقتمون هست،
تازه تر از تازه تری میرسن.
آقا دو دقیقه پایان وقتمون هست، آقا صادق هم سوال ازدواج ام کلثوم رو به صورت کامل خواستن، انشاءالله بمون طلبتون باشه در جلسات آینده.
بله من باید خیلی خلاصه عرض میکنم، حالا دیگه این عزیزمون کنه شاید همین لحظه عزیزمون دیگه جلسه دیگری که ما میخوام مطرح کنیم شاید کار داشته باشه، بیننده ما نباشه. برادران ما چند تا جواب دادیم، یکی این که گفتیم بعضی از بزرگان اهل سنت مثل آقای صالحی شامی در کتاب سبل الهدى و رشاد جلد 11 صفحه 288 میگه حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم نداشته، بلکه این کنیه حضرت زینب بود که ام کلثوم بوده. خب بین بیان جواب بدن. آقای نووی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب تهذیب الاسماء و لغاتشون جلد 2 صفحه 630 میگه آقا این ام کلثومی که همسر عمر بود دختر علی نبود، دختر ابوبکر بوده. برای شما عرض کنم و بعد از برای شما عرض کنم حالا اسما بوده یا خارجه بوده، ما کاری با اونش نداریم، که اینا در خانه امیرالمومنین بزرگ شده، دختر خانده علی بوده، عرب به دختر خانده دختر میگن. شما بیاید این رو جواب بدید به ما. خود نووی میگه این ام کلثوم همسر عمر دختر علی نبود، دختر ابوبکر بوده. عرض کردیم تهذیب الاسماء آقای نووی جلد 2 صفحه 630 و اضافه در کافی جلد 5 صفحه 346. عرض کردیم از نظر مبنای شیعه این کار اجباری بوده. سید مرتضی از علمای شیعه هم در رسائلشون جلد 3 صفحه 149 میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه مجبور بوده و برای تفع افسد به فاسد ایشون انجام دادن. و خود آقایان اهل سنت هم در طبقات جلد 8 صفحه 265 دارد که عمر با آتکه زورکی ازدواج کرده. جواب پنجم، پیغمبر اکرم مثل حضرت لوط داره برای شما عرض کنم به کفار میگه یا قوم ها اولاء بناتی هن اطهر لکم. پیغمبر اکرم هم دو تا دخترش را برای شما عرض کنم به عتبه و عتیبه داد، دخترش زینب را برای شما به عقد ابوالعاص بن ربیع در آورد. آیا اینها را شما برای شما عرض کنم چطوری جواب میدید؟ هر جواب شما دادید اینجا ما هم در رابطه با حضرت امیر المؤمنین و این ازدواج جواب خواهیم داد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما. خدا به آبروی علی این گرفتاری که خلاصه کشورهای اسلامی در خاورمیانه گرفتار شدن، چه ترکیه، چه سوریه، چه مصر و چه بحرین و دیگر کشورها، خدایا به آبروی علی به آن گونه ای که به صلاح اسلام و مسلمین هست این اختلافات را از بین ببر و صلاح اسلام و مسلمین را برای مسلمان ها لحاظ بگردان، بر تمام بیماران مخصوصا بیماران مد نظر شفای عاجل کرم فرما، حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد، این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم، امیدوارم مورد استفاده شما این برنامه قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که در تداوم این برنامه رو یاری کردن ممنون هستیم و در این شبها و در این ایام که ایام عبادت و توجه هست انشاءالله دعا بفرمایید و در رأس همه دعاها فرج امام زمان علیه السلام و عرض میکنیم اللهم عجل لولی کرد فرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. نماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وسیع بر حق احمدی. مماسب آزات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وسیع بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر.